شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهوری ایران میگوید در مذاکرات هسته‌ای از استقلال ایران دفاع خواهد کرد. بریتانیا، آمریکا و فرانسه سفارتخانه های خود در یمن را تعطیل کردند. و در پی افزایش غلظت گرد و غبار، شعاع دید در اهواز به 100 متر کاهش یافت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت در مذاکرات هسته‌ای از استقلال جمهوری اسلامی ایران دفاع کرده ایم و دفاع خواهیم کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای روحانی در سخنرانیش به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی در میدان آزادی تهران مذاکرات هسته‌ای را به جبهه‌های جنگ تشبیه کرد و گفت هیچ خیانتی بالاتر از خیانت پشت جبهه نیست. حسن روحانی تصریح کرد امروز تنها دشمنان این ملت با میز مذاکره مخالفند. آقای روحانی با تاکید بر اینکه آرمان ملت ایران همچنان استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است گفت هر تغییری در فروع و اجرای آرمان‌ها از طریق انتخابات و صندوق آرای مردم انجام خواهد شد. راهپیمایی سالگرد انقلاب اسلامی ایران روز چهارشنبه در تهران و بسیاری از شهرهای ایران برگزار شد. مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز روز چهارشنبه 22 بهمن ماه در پاسخ به اظهارات اخیر باراک اوباما گفت جمهوری اسلامی ایران با توجه به ماهیت صلح‌آمیز مذاکرات هسته‌ای خود با رویکرد تعامل سازنده وارد مذاکرات شده تا به این بحران می‌بخشید ساختگی پایان دهد. روز دوشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته بود مسائل موجود با ایران دیگر فنی نیست، بلکه اکنون به اراده و خواست سیاسی مربوط می‌شود. خانم افخم با ناکارآمد دانستن سیاست اعمال فشار به جمهوری اسلامی ایران گفت دقیقاً به همین دلیل است که آمریکا پای میز مذاکرات آمده است. در آخرین ملاقات محمد جواد ظریف و جان کری، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، در روز جمعه 17 بهمن ماه تصریح شد که تا پایان فروردین 1394 برای دستیابی به یک چارچوب سیاسی تلاش خواهد شد. از دیگر سو، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی گفت برای استقرار، صلح و ثبات در خاورمیانه و ریشه‌کن شدن تروریسم راهی جز حضور جمهوری اسلامی وجود ندارد. حسن روحانی همچنین گفت قدرتی که در عراق، سوریه، لبنان و یمن توانست در برابر گروهک‌های تروریستی به مردم این کشورها کمک کند جمهوری اسلامی ایران بود. رئیس شورای عالی امنیت ملی همچنین خطاب به مذاکره کنندگان هسته‌ای با ایران گفت با ملت‌های خودتان با صداقت حرف بزنید و بگویید در برابر ملت بزرگ ایران راهی جز تعامل برای دنیا باقی نمانده است. آقای روحانی تصریح کرد این مذاکرات به نفع جهان است، به شرط آنکه به خوبی و به درستی از این فرصت استفاده کنید. در پی تشدید بحران سیاسی در یمن و وخامت اوضاع امنیتی، آمریکا، بریتانیا و فرانسه روز چهارشنبه اعلام کردند که سفارتخانه های خود در آن کشور را تا اطلاع ثانوی تعطیل می کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بریتانیا و آمریکا صبح روز چهارشنبه تمامی دیپلمات هایشان را از سفارتخانه های خود در این کشور خارج کردند. قرار است سفارت فرانسه در یمن روز جمعه تخلیه شود. رئیس جمهوری یمن و خالد بها، نخست وزیر که پس از مذاکراتی با میانجیگری سازمان ملل متحد بر سر کار آمده بودند، دو هفته پیش و به دنبال شکست گفتگوها با رهبران شبه نظامیان شیعه آن کشور استفاده دادند. اما به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، میزان غلظت گرد و غبار در اهواز از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه از 10000 میکروگرم بر متر مکعب گذشته و شعاع دید نیز به 100 متر کاهش یافته است. در ارتباط با این خبر گزارش مفصلتری رو بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
در اهواز، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تغییرات اقلیمی و خشکسالی سالهای اخیر را در تشدید غبارآلودگی هوای استان تاثیرگذار دانسته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اسماعیل نجار روز چهارشنبه در استانداری خوزستان گفت منشأ گرد و خاک‌های سالهای اخیر در خوزستان خارج از کشور بوده، اما امسال خشکسالی‌ها موجب شده که منشأ این گرد و غبارها از داخل استان باشد. وی افزوده است اقداماتی در خصوص مالچ پاشی و نهالکاری در کانونهای بحرانی گرد و خاک استان انجام شده و دولت نیز اهتمامی ویژه برای حل مشکل گرد و خاک ها در استان خوزستان دارد. مالچ یا خاکبوش موادی است که از جمله برای تثبیت شنهای روان در اراضی بیابانی استفاده می شود. از سوی استاندار خوزستان مالچ پاشی را راهکار رفع گرفتاری گرد و غبار در خوزستان ندانسته است. به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسن مقتدایی سه‌شنبه شب در ستاد بحران استان خوزستان گفت گرد و غبار در استان به صورت ماسه‌ای نیست و مالچ پاشی نیز تنها مختص اراضی شنی و ماسه‌ای است. در این میان به گفته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تمام بیماران تنفسی ناشی از پدیده گرد و خاک در خوزستان که تا دو هفته پس از این پدیده به بیمارستانهای دولتی خصوصی، تأمین اجتماعی و شرکت نفت مراجعه کنند به صورت رایگان درمان می شوند. مدیر کل هواشناسی استان خوزستان روز چهارشنبه در نشست بررسی پدیده گرد و غبار در استانداری خوزستان گفت بر اثر وزش باد شدید با سرعت بیش از 60 کیلومتر و بروز مجدد پدیده گرد و غبار شعاع دید در اهواز به 100 متر کاهش یافته است. کوروش بهادری برای بیشتر شهرهای استان خوزستان به ویژه نیمه شمالی هوای بارانی و کاستگی از میزان گرد و غبار پیش بینی کرد. مدیر کل حفاظت از محیط زیست خوزستان هم گفت غلظت گرد و خاک در اهواز از مرز 10,000 میکروگرم بر متر مکعب گذشته است. حمیدرضا لاهیجانزاده با بیان اینکه در 10 سال گذشته هیچگاه میزان گرد و غبارها در استان خوزستان به این حد نرسیده بود، غلظت گرد و غبارها در استان خوزستان را به دلیل بالا بودن میزان آن قابل اندازه‌گیری دقیق ندانست و گفت دستگاه‌های ساخته شده در جهان تنها می‌توانند غلظت گرد و غبار را تا 10,000 میکروگرم بر متر مکعب اندازه‌گیری کنند. با تشدید غلظت گرد و غبار در استان خوزستان، گذشته از شهر اهواز، مرکز استان، مدارس و ادارات در 11 شهرستان خوزستان تعطیل شدند. در روزهای گذشته همچنین بسیاری از پروازهای فرودگاه اهواز به دلیل غلظت گرد و غبار و کاهش دید افقی تا کمتر از 50 متر لغو شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور پیشنهاد کرده است 5% از کلیه درآمدهای حاصل از نفت و گاز استان برای حل مشکلات توسعه‌ای استان خوزستان اختصاص یابد. در همین حال وسایل ارتباط جمعی جمهوری اسلامی از برگزاری راهپیمایی 22 بهمن در اهواز با وجود گرد و غبار میگویند. خبرگزاری فارس با عبارت گرد و غبار شدید هم مانع حضور اهوازی ها نشد از حضور باشکوه مردم خوزستان در راهپیمایی 22 بهمن نوشت. حسن روحانی رئیس جمهور طی سخنرانی خود در مراسم 22 بهمن در تهران اظهار داشت
ما باید با ریزگردها مخصوصاً در استانهای غربی مقابله کنیم، اما میدانید این کار بسیار بزرگ و عظیم و کوتاه مدت نیست. ریزگردها عمدتاً از کشورهای همسایه ما با بادهای موسمی و معمولی آغاز می شود و به شهرهای ما سرازیر می شود. دولت هر تلاشی تونسته در این زمینه انجام داده، اما باید با کمک کشورهای همسایه غربی ما بتوانیم یک برنامه بلند مدت برای مهار ریزگردها انجام بدیم.
روز سه‌شنبه، یک روز پیش از برگزاری مراسم 36 سالگرد انقلاب، تظاهراتی برابر ساختمان استانداری در اهواز برگزار شد. در میان شعارهای تظاهر کنندگان، ورق نوشته هایی چون هوای پاک حق مسلم ماست در دسته شرکت کنندگان در گرد همایی دیده می شد. خبرگزاری فارس این گردهمایی اعتراضی را خودجوش خواند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را با هم شنیدیم. معاون حقوقی و امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای بررسی وضعیت سلامت اشتغال و آموزش زنان زندانی از زندان زنان شهرری بازدید کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران و شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده در مورد اشتغال زنان در دوران محکومیت، وضعیت سلامت محکومان و همچنین بررسی حقوقی مجازات‌های جایگزین با مسئولان زندان گفتگو کردند. پایگاه اطلاع رسانی سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران همچنین گزارش داده است که شهیندخت مولاوردی روز دوشنبه در بازدید از زندان زنان با آتنا فرقدانی و حکیمه شکری، دو نفر از زندانیان سیاسی، گفتگو کرده است. اما بپردازیم به 36 سال استقلال جمهوری اسلامی ایران و مسائل اقتصادی پیرامون اون در گفتگوی حسن جعفری با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ما.
انقلاب اسلامی هدفهای اقتصادی مشخصی نداشت و رهبرانش عمدتاً به شعارهای کلی اکتفا می‌کردند، مثل مبارزه با نظام سلطه، تأمین خودکفایی، حذف فساد، دستیابی به برابری و غیره. مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی که چند ماه بعد از پیروزی انقلاب به تصویب رسید، پیاده شدن اقتصاد اسلامی رو وعده میده که هدفش به گفته همین متن قانون اساسی تأمین امکانات مساوی و متناسب، ایجاد کار برای همه و رفع نیازهای ضروری هست. اینکه جمهوری اسلامی در دهه اول موجودیت خودش نتوانست به این هدفها نزدیک بشه کاملا طبیعی بود، چون که نظام تازه با کوهی از دشواری‌های ناشی از انقلاب و جنگ روبرو شد. ولی بعد از جنگ تا به امروز هم کاری از پیش نرفته و در مجموع ایران بعد از 36 سال با همون مشکلاتی روبرو است که اقتصادهای شکست خورده جهان سومی مثل الجزایر، مصر، ونزوئلا و غیره. نظام برخواسته از انقلاب اسلامی ایران رو در کام یک اقتصاد شدیداً دولتی و وابسته به نفت فرو برد و در حال حاضر هم بیش از هر زمان دیگری گرفتار یک دیوان سالاری نفتی است. اقتصاد میشه گفت که چشم اسفندیار نظام برخواسته از انقلاب 22 بهمنه.
اما آقای خاوند، شما اشاره کردید به مشکلاتی که سالهای اولیه انقلاب پدید اومد و به خصوص جنگی که بین ایران و عراق در گرفت. سالهای بعد از جنگ فرصتی فراهم شد تا به اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های اقتصادی پرداخته بشه. گمان می‌کنید که این برنامه‌های اقتصادی عملی شد؟
طی 36 سال گذشته و به خصوص بعد از جنگ ایران و عراق، تلاش برای انجام اصلاحات برای خارج کردن اقتصاد از زیر سلطه دولت و نفت کم نبوده. دولت اول هاشمی رفسنجانی استراتژی تعدیل اقتصادی رو به اجرا گذاشت. محمد خاتمی به استراتژی ساماندهی اقتصادی رو آورد. محمود احمدی نژاد طرح تحول اقتصادی رو پیش کشید که میدونیم در بطنش قانون معروف به هدفمند کردن یارانه هاست. و بالاخره حسن روحانی بسته سیاستی خودش رو مطرح کرد برای مبارزه با رکود تورمی. در کنار اینها برنامه‌های 5 ساله اول تا پنجم هم تصویب شد، ولی هیچ کدوم از تلاش‌ها به نتیجه نرسید و اقتصاد ایران امروز همین هست که هست، با همون بیماری‌های قدیمی که تازه وخیم‌تر هم شدند.
و چرا؟ یعنی چرا این همه تلاش برای انجام اصلاحات اقتصادی تا حالا بی‌ثمر مونده؟
تا اندازه زیادی به این دلیل که محافل صاحب نفوذ وابسته به هسته مرکزی قدرت سیاسی جلوی انجام اصلاحات رو سد میکنن. در واقع خصوصی سازی واقعی، ایجاد یک اقتصاد رقابتی، تعامل با خارج و اصلاحات دیگه ای از این دست منافع محافل صاحب نفوذ برخوردار از رانت‌های انحصاری رو به خطر میاندازند. همین محافل تا امروز جلوی اصلاحات رو گرفتند و اقتصاد ایران رو در وضعیت فعلی قرار دادند.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود که در آستانه 36مین سالگرد انقلاب اسلامی از وضعیت اقتصادی ایران میگفت.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال